اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز شنبه 26 جنوری 2019 را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکار مهد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام. 8 طالب مسلح به شمول 3 قماندان آن گروه در ولایت هرات کشته شده اند. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید این افراد طالبان در عملیات مشترک کماندویی در ولسوالی شندند این ولایت کشته شدند که جسد حافظ غوث الدین، یکی از قماندانان مشهور طالبان، نیز در بین آنهاست. آقای فرهاد میگوید در این عملیات همچنان 3 قرارگاه مهم طالبان از بین رفته و 6 طالب دیگر نیز زخمی شده اند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده اند. شماری از زنان افغانستان گفتند از روند کنونی مذاکرات صلح با گروه طالبان نگرانند، زیرا به گفته آنان اگر حقوق زنان در روند مذاکرات صلح مد نظر گرفته نشود، گفتگوهای صلح منجر به صلح پایدار در آن کشور نخواهد شد. زهره یوسف، مشاور بانوی نخست افغانستان و فعال حقوق زن، به صدای آمریکا گفت زنان افغانستان نباید قربانی مذاکرات صلح با گروه طالبان شود و آنان خود صدای اعتراضیشون را باید بلند کنند.
عقد داده نمیشه، عقد گرفته میشه. زنهای افغانستان بایستن ها کفایت نکنن با یک دو سه زنی که مثلا در این محفل یا در اون محفل یا در این میز میشینن. از او خاطر است که ما قرار است که یک اجتماعی ملی زنهای افغانستان در این چند هفته آینده دایر کنیم که عده زیاد زنها از تمام ولایت و کابل جمع خواد شدن و در اونجا ما یک اعلامیه آخری را صادر خواد کردیم.
در زمان حاکمیت طالبان، زنان حق آموزش، فعالیت در بیرون از منزل و حضور در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشتند. زنان حق نداشتند بدون محرم مرد از چهاردیواری خانه بیرون شوند و در صورت بیرون شدن با محرم نیز مکلف بودند چادری بپوشند. قیوداتی که پس از سرنگونی رژیم طالبان تا اندازه از بین رفت. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قرار است روز یک شنبه کشورش را به قصد مصر ترک کند تا با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی در مورد سیاست منطقه‌ای، فروش تسلیحات و خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه مذاکره کند. آقای مکرون در حال کشورش را ترک می کند که مظاهرات جنبش موسوم با باسکت زرتا هنوز هم در آن کشور ادامه دارد. سفر 3 روزه رئیس جمهور فرانسه به مصر، نخستین سفر وی به مصر پس از سال 2017 است که آقای مکرون به ریاست جمهوری کشورش رسیده است. مصر یکی از کشورهای عمده در مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افغانی در منطقه شناخته می شود که می تواند نقش برازنده در ثبات منطقه ایفا کند. علاوه بر آن، مصر یکی از خریداران عمده تسلیحات از فرانسه است که شامل کشتی‌ها و طیارات جنگی می شود. اما فرانسه به خاطر حفظ رابط نزدیک با مصر با انتقادهای نیز مواجه است، زیرا مقامهای مصری متهم به نقض گسترده حقوق بشر می باشند. با ادامه تظاهرات گروه موسوم به واسکت زرتا در فرانسه، این گروه استفاده پلیس آن کشور را از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور علیه مظاهره کنندگان تقبیه کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این گروه میگوید که گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور اگر به درستی استفاده نشوند، موجب جراحت جدی می‌گردند. در هفته‌های اخیر پس از انتشار تصاویر مظاهره کنندگانی که از ناحیه سر به شدت زخمی شده بودند، پلیس فرانسه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در پی این انتقادها، وزیر داخلی فرانسه اعلام کرد که پس از این پلیس ضد اختشاش مکلف به نصب کمره بر روی لباس خود می باشند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. 5 نفر روز جمعه پس از آن در مرز میان فرانسه و ایتالیا کشته شدند که یک هلیکوپتر با یک طیاره کوچک تصادم کرد. اداره نجات کوهی ایتالیا می گوید که تیم نجات آن اداره 2 نفر را که در این حادثه زخمی شدند از صاحب به شفاخانه انتقال دادند. مقام های ایتالیایی گفتند که هلیکوپتر اسکی بازان را به یک ساحه اسکی انتقال می داد. تا حال مشخص نشده است که این تصادم چگونه رخ داده است. هویت قربانیان تا هنوز افشا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری پس از آن سیاست عدم مداخله سیاست خارجی خود را شکست که خوان گویادو رهبر مخالف حکومت وینزویلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور به رسمیت شناخت. این اقدام رئیس جمهور ترامپ رابطه میان واشنگتن و کاراکاس را پرتشنج ساخته است، زیرا نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور تصمیم گرفت تا همه دیپلمات‌های آمریکایی را از کشورش اخراج کند و هشدار داد که همه گزینه‌ها روی میز است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
اعتراضات در کارکاس پایتخت ونزوئلا در حال شدت گرفت و گسترش یافت که دو رهبر هر دو ادعای مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را کردند. خوان گویادو رهبر مخالف حکومت ونزوئلا از حزب اسامبلی ملی خود را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد و نیکولاس مادورو آن را محکوم و غیر قانونی خواند. رئیس جمهور ترامپ نخستین رهبری بود که آقای گویادو را به رسمیت شناخت. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیکولاس مادورو را دیکتاتور خواند که قدرت را بدون مشروعیت در دست گرفته است. تا حال بیش از 20 کشور خوان گویادو را به رسمیت شناختند و به خاطر خاتمه یافتن به بحران آن کشور خواهان برگزاری انتخابات مجدد در ونزوئلا شدند، اما روسیه و چین حمایتشان را از نیکولاس مادورو اعلام کردند و به واشنگتن هشدار دادند که در امور داخلی ونزوئلا مداخله نکنند.
ادامه اخبار. قانونگذاران یونانی با تغییر نام مسدونیا به جمهوری مسدونیای شمالی موافقت کردند. این توافقنامه به مناقشه 30 ساله میان یونان و مسدونیا پایان بخشیده و موجب اثرگیری رابط میان دو کشور خواهد شد. تصویب این توافق توسط پارلمان یونان راه را برای پیوستن مسدونیا به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو همبار ساخته و به آن کشور فرصت میده تا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات اروپایی از این تصمیم یونان استقبال کردند. در اثر فرو ریختن یک بند زایات معدن در جنوب شرق ایالت میناس گرایس برازیل 7 نفر کشته و حداقل 200 نفر دیگر نیز ناپدید شده اند. این واقعه که روز جمعه رخ داد باعث سرازیر شدن زایات معدن به این ناحیه شده و گفته می شود که سبب گیر ماندن ساکنین این ناحیه شده است. مقامات اطفایه این ایالت می گوید که اکثر مفقود شدگان کارکنان این معدن هستند. در سال 2015 نیز رویداد مشابهی در این منطقه رخ داد که در اثر آن هزاران تن مواد سمی با طول صدها کیلومتر در این منطقه جاری شد که به گفته کارشناسان محیط زیست فاجعه بارترین رویداد محیطی در برزیل محسوب می گردد. ملل متحد می گوید که 2 تن از قوای حافظ صلح آن سازمان زمان کشته شدند که کاروان حامل آنان در کشور مالی با یک ماین برخورد کرد. فرهان حق سخنگوی انتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد گفته است که در رویداد روز جمعه حداقل 5 تن دیگر از نیروهای حافظ صلح ملل متحد در منطقه مبتی زخمی شدند. آقای فرهان‌حق همچنین گفته است که 1 تن از نیروهای حافظ صلح ملل متحد در یک حمله جداگانه روز پنجشنبه در بورکینا فاسو زخمی شد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. و خبر اخیر، یک بار دیگر 5 نفر روز جمعه در مرز میان فرانسه و ایتالیا کشته شدند که یک هلیکوپتر با یک طیاره کوچک تصادم کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان می‌گویند که این گروه پس از رسیدن به توافق با ایالات متحده با حکومت افغانستان نیز گفتگوهایش را آغاز می‌کند. در همین حال منابع مختلف به صدای آمریکا میگویند که زلمه خلیلزاد و تیم همراهش در گفتگو با طالبان پذیرفتند که آمریکا از افغانستان بیرون شود و طالبان نیز تعهد کردند که مانع فعالیت القاعده و داعش خواهند شد. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
امروز برای ششمین روز پیهم نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر دیدار و گفتگو کردند. بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان و عدم استفاده از خاک این کشور علیه دیگران دو مورد عمده است که برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که دو طرف روی آنها توافق کردند.
روز پنجم طرف آمریکا خواستار تغییر اجندا شد و خواستند که باید به ارتباط آتش بس و همچنان برای گفتگوی طالبان روبرو با حکومت افغان باید صحبتای صورت بگیره و در اعلامیه که روز ششم امروز پخش میشه باید او از این ذکر بمیان بیه. طالبان از این باور زیدن و کوشش کردن که امریکایی را وادار بسازن تا بانمو اجندایی که در شروع بحث صلح ادامه پیدا کرده بود به او متکی باشن و این دو نقاط مهمی را برای بحثای آینده بمانند.
همزمان با این گفته می شود که طالبان پذیرفتند که جنگ و درگیری ها را کاهش بدهند و عملیات بهاریشان را نیز آغاز نکنند. اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان دو موضوع دیگر است که چهره های نزدیک به طالبان می گویند بحث درباره آنها ادامه دارد.
شک شبه نسته طالبان بخام خواهد حکومت سر خبره کوي او دو حکومت سر به مذاکرات کوي هغه به کیدلی شي تر پر اطمینانه د خارجانو د وتلو چې پر اطمینان د طالبانو حاصل شي چې خارجان د افغانستان څخه وځي او ملت ته به اطمینان ورکوي بیا به وروسته تر هغه خپلو خلکو ته به اطمینان ورکوي بیا به وروسته د افغانستان د حکومت سره مذاکرات.
در این میان حکومت افغانستان گفته است که تصمیم نهایی درباره صلح و جنگ با طالبان را کابل خواهد گرفت. شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که این تلاش های واشنگتن برای آغاز گفتگو میان کابل و طالبان است.
ایالات متحده آمریکا گام های مؤثر میداره این بخش برداره و خوشبختانه با ما کاملا همکار هستند و تصمیم نهایی صلح افغانستان و آینده با ثبات افغانستان در مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان مسئله افغان همون چیزی که جناب دکتر سلیمان خلیلزاد هم روش کار کرده رئیس تا اینکه زمین سازی بشه و اعتماد سازی شوه و طالبان آماده مذاکره شوند با حکومت افغانستان در اونجا گرفته میشه.
این چهارمین و طولانی ترین مذاکره زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با گروه طالبان است. گفتگوهایی که حکومت افغانستان میگوید زمان جدی گرفته خواهد شد که سبب آغاز مذاکرات مستقیم میان کابل و طالبان شود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
اوکی. در ادامه خبر گزارش ها با جدی تر شدن مذاکرات صلح میان نماینده ایالات متحده و طالبان شماری از زنان با ابراز نگرانی میگویند که در صورتی که حقوق زنان در اولویت این مذاکرات نباشد نمیتواند منجر به صلح پایدار شود. اما عمده ترین نگرانی های زنان چی است و کدام حقوق زنان باید در مذاکرات مد نظر گرفته شود؟ سمسام سیرت در این مورد گزارش را تهیه کرده که به سمع شما می رسانیم.
در چند ماه اخیر تلاش ها برای رسیدن به توافق صلح با طالبان از سوی ایالات متحده و حکومت افغانستان شدت گرفته است و به تازگی مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان جدی تر شده است. با توجه به این شماره از زنان در مورد این مذاکرات ابراز نگرانی می کنند. زهره یوسف مشاور بانوی نخست کشور و فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که زنان افغانستان در خط مقدم قربانی هستند و در صورتی که حقوق آنان مد نظر گرفته نشود این مذاکرات نمیتواند منجر به صلح پایدار شود. خانم یوسف افزود که حقوق زنان افغانستان از جدیترین و حساسترین موضوعات است که باید در میز مذاکره مطرح شود و با صدای واحد زنان حمایت گردد.
که زنها باید خودشان در اینجا صدای خود بالا کنند، به مو قول معروف که میگن حق داده نمیشه حق گرفته میشه. زنهای افغانستان باید تنها کفایت نکنند، با یک دو سه زنه که مثلا در این محفل یا در اون محفل یا در این میز میشینن. از او خاطر است که ما قرار است که اجتماع ملی زنای افغانستان در می چند هفته آینده دایر کنیم که عده زیاد زنها از تمام ولایت و کابل جمع خواهد شدن و در اونجا ما یک اعلامیه آخری را صادر خواهد کردیم و اینمی اعلامیه در میز مذاکرات.
با این هم خانم یوسف گفت از مذاکراتی که در جریان است نگران است، اما فکر میکند که در اندیشه طالبان نیز تغییر آمده است. خواهشات اصلی زنان پس از شکلگیری توافق صلح، حفظ آزادی ها و حقوق اساسی آنان در مورد آموزش، فعالیت در بیرون از منزل، حضور در ادارات مختلف و پست های کلیدی حکومتی و غیر حکومتی، آزادی در نوع پوشش و تامین آزادی های فردی آنان است. فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، با صدای آمریکا گفت که برای زنان افغانستان قانون اساسی به ویژه موارد مرتبط با آزادی های زنان خط سرخ است و نباید حضور زنان در مذاکرات تحت تاثیر مردان و سمبولیک باشد.
نام زنا وجود داره، اما ما نمیخوایم که نام زن یا حضور سمبولیک و تحت تاثیر قدرت هایی باشند که نتونن نمایندگی از دید عمومی زنانی که واقعی از دموکراسی و قدرت میخواین تعریف کنن با اونا رد بگیرن.
خانم نادری تاکید کرد که بودن در قدرت آزادی زنان و برابری به معنی این است که زنان در هر بخش حضور داشته باشند و دید سیاسی و اجتماعی خیش را بیان کنند. او گفت که برای تامین صلح پایدار به شمول دیدگاه زنان باید دیدگاه همه مردم افغانستان مد نظر گرفته شود.
آزادی بیان، حقوق انسان یعنی حقوق بشر و بسیاری مسائل دیگه هست، اگر وجود نداشته باشد یک چیز واضح هست که صلح نمیتونه صلح پایدار باشد. این اگر تنها یک معامله سیاسی بر قدرت هایی باشند که سمبولیک بتانند که موضوع افغانستان مطرح کنه در روی اوراق و مردم افغانستان در بین خون، در بین بدبختی، در بین تمام قربانی هایی که تا به حال را دادن نتوانند دسترسی به یک سلی داشته باشن که اونا هم آرامش با او برخود تعریف کنه. با اون حالت صرف انتقال قدرت دادن به چهره‌هایی می باشن که عدالت نظامی به طرف سیاسی داخل افغانستان میشه.
عطیه مهربان، فعال حقوق زن، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به سفرهای زلمه خلیلزاد به افغانستان و کشورهای منطقه گفت که وی در هیچ سفر با اجماع زنان افغان دیدار نکرده که این خود نگران کننده است. خانم مهربان در مورد اظهارات نمایندگان طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان گفت:
طالبان نظرشون این بود که ما حقوق زنان رو مراعات خود کردیم، مصداره قبل نمی باشه، اما حقوق زنان در پرتو شریعت اسلامی و ما متاسفانه یک برداشت جامعی و یا یک برداشت واحد از شریعت اسلامی وجود نداره در این جای جامعه اسلامی و مخصوصا در افغانستان. درست چند خانم این روز به عنوان نماینده از طرف زنان افغانستان از طرف حکومت پیشنهاد شده، اما اونا رو من نماینده خود نمیدادم. شاید طالبا با نوع زندگی از اونا، با نوع پوشش اونا، با نوع رفتار اونا مشکل نداشته باشن و چون اونا نماینده نسل ما نیستن.
در زمان حاکمیت طالبان زنان حق آموزش، فعالیت در بیرون از منزل و حضور در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشتند. زنان حق نداشتند بدون محرم مرد از چهار دیواری خانه بیرون شوند و در صورت بیرون شدن با محرم نیز مکلف بودند چادری یا همان نوع پوشش را که طالبان مشخص کرده بود مراعات کنند. اگر زنان این مسائل را رعایت نمی کردند از سوی طالبان با شدیدترین نوع آن مجازات می شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، عضویت افغانستان در مؤسسه جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به تعلیق درآمده است. این نهاد در اعلامیه با اشاره به نبود شفافیت در عواید و نظارت بر استخراج معادن نگاشته است که حکومت پیشین و حکومت وحدت ملی نتوانسته است که معیارهای این نهاد را عملی کنند. دیدبان شفافیت افغانستان عضویت این کشور را در افزایش انگیزه و کمک جامعه جهانی برای استخراج معدن بسیار اثرگذار می داند. جلال میرزا در این مورد گزارش می دهد.
با تعلیق آمدن عضویت افغانستان در مؤسسه جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی با باور این نهادها ناکامی و زنگ خطر است تا این کشور در بخش آوردن اصلاحات جدی عمل کند. وزارت معادن افغانستان می گوید از میان 1400 صاحه که غیر قانونی استخراج می شدند، حکومت افغانستان در یک سال گذشته از استخراج غیر قانونی در 584 صاحه جلوگیری کرده است.
در بخش ازدیاد عواید، در بخش مدیریت قراردادهای بزرگ، قراردادهای کوچک، منع استخراج غیر قانونی، منع قاچاق و سایر موارد اقدامات جدی صورت گرفته که مستقیما در گزارشات آینده تاثیر مستقیم بالای عضویت سکتور صنایع استخراجی افغانستان داره.
افغانستان در سال 1387 هجری خورشیدی عضویت این نهاد را به دست آورد. بر بنیاد آمارها افغانستان امسال از رهگذر استخراج معادن 6.7 میلیارد افغانی عاید کرده است، در حالی که این رقم در سال 1395 4.7 میلیارد و در سال 1396 6 میلیارد افغانی بوده است.
افغانستان در صورت که عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را دارد، به این معنا هست که در این سکتور شفافیت لازم برقرار هست، منافع مردم افغانستان تامین میشه و یک انگیزه است برای شرکت‌های بین‌المللی که بیاین در سکتور معدن افغانستان سرمایه گذاری بکنن. و در این حال برای از اینکه افغانستان عضو از این ابتکار باشه، کمک‌های بسیار کلان خارجی برای حکومت افغانستان، بلخص وزارت معدن، برای تطبیق از این، برای عضویت از این ای کمک‌ها انجام میشد.
وجود فساد و تمویل مالی جنگ از استخراج غیرقانونی معادن نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید پژوهش های گذشته نشان می دهند که مخالفان مصالح افغانستان سالانه 300 میلیون دلار از استخراج غیرقانونی معادن این کشور عاید به دست آوردند و در کنار آن از استخراج غیرقانونی معادن از سوی گروه های جرمی سالانه 50 میلیون دلار به حکومت افغانستان زیان رسیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما گزارش جلال میرزا در مورد به تعلیق در آمدن عضویت افغانستان در مؤسسه جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را شنیدید. در ادامه گزارش ها، طولانی ترین تعطیلی قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده در تاریخ این کشور پایان یافت. این کار پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز با رهبران کنگره ایالات متحده بر امضای یک بودجه 3 هفته‌ای و ادامه مذاکرات مبنی بر ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو توافق کرد. تعدیلی حکومت امریکا مدت 35 روز ادامه یافت. شرح بیشتر را در گزارشی از سید عزیز رحمان میشنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه با رهبران کنگره ایالات متحده روی پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال یا مرکزی این کشور برای یک دوره 3 هفته‌ای به توافق رسید. بر اساس این توافق قرار است در جریان 21 روز آینده مذاکرات در مورد تقاضای رئیس جمهور ترامپ برای تصویب بودجه اعمار دیوار مرزی با مکزیکو ادامه داشته باشد.
در جریان 21 روز آینده من انتظار دارم که دموکرات ها و جمهوری خواهان کارها را با حسن نیت انجام دهند. این برای همه طرف ها یک فرصت است تا مشترکاً برای منافع تمام ملت ما کار کنند.
توافق دونالد ترامپ برای بازگشایی حکومت و ادامه مذاکرات روی امنیت سرحدی تقاضای دموکرات ها نیز بود.
The American people do not like it.
مردم امریکا دوست ندارند که زندگی کارمندان حکومت به خاطر یک منازعه بی ربط سیاسی تلخ ساخته شود. امید که رئیس جمهور درس عبرت گرفته باشد.
قانونگذاران جمهوری خواه از همکاران دموکرات خود خواستند که به خواستهای رئیس جمهور ارج بگذارند.
امیدوارم که دوستان دموکرات ما بر این تعهد خود پابند بمانند که در جریان چند هفته گذشته مکررن میگفتند یک بار که حکومت فعال شود آنان با حسن نیت روی بودجه یک ساله حکومت که شامل پول برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سرحد به شمول اعمار معاونی فیزیکی می شود مذاکره خواهند کرد.
اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگریس گفته است که موقف اساسی دموکرات ها یعنی اختلاف در برابر اعمار دیوار مرزی با مکزیکو تغییر نکرده است.
اتحاد ما قوت ماست و این چیزی است که ممکن رئیس جمهور آن را دست کم میگیرد.
رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته بود که اگر قانونگذاران دموکرات پول ساخت دیوار را برایش ندهند حالت اضطرار را اعلام خواهد کرد.
ما با دموکرات ها کار میکنیم و میبینیم که اگر نتیجه ندهد واضحاً ما حالت اضطرار را اعلام خواهیم کرد.
در صورتی که در جریان سه هفته آینده قصر سفید و کانگرس روی بودجه مورد نظر رئیس جمهور به توافق نرسند احتمال تعطیلی مجدد حکومت ایالات متحده بعید نخواهد بود.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا، در حالی که اعتراضات واسکت زردها در فرانسه به 11 روز اخیر هفته می رسد، امروز شنبه معترضان استعمال اسلحه غیر کشنده مانند گلوله های رابری و گاز اشکاور را در جریان اعتراضات محکوم کردند. عبدالواجد عادل با شرح گزارش خبرگزاری رویترز.
در هفته های اخیر پلیس فرانسه بعد از آن تحت انتقادات شدید به خاطر استفاده از اسلحه دفاعی در برابر اعتراض کنندگان ماه‌های اخیر در این کشور مواجه گردید که تصویرهای از معترضان در رسانه‌ها به نشر رسید که صدمات سختی به ناحیه سر بعضی از معترضان را نشان می‌داد. لودویچ یکی از معترضان واسکت زرد که با اسلحه پلیس زخم برداشته است گفت:
Et là, elle a fini plantée dans ma joue. D'ailleurs, j'ai le projectile, si vous voulez.
یکی از ملمه‌های پلیس در رویم اصابت کرد و در آنجا جا گرفت. اما کارمند صحی در جاده خود را به من رسانید. من از این کار او تقدیر می کنم. او رویم را پانسمان کرد.
در پاسخ به انتقادات شدید در برابر خشونت پلیس در مقابل معترضان، کریستوفر کاستانر وزیر داخله فرانسه به روز سه شنبه گذشته اعلام کرد که پلیس ها مجبورند تا کامره های را در یونیفرم خیش داشته باشند، خصوصا زمانی که آنها مرمی های را به سوی اعتراض کنندگان شلیک می کنند. ولی او از استعمال گلوله های رابری در جریان اعتراضات دفاع کرد.
Les armes dont ils disposent, qui sont non létales, comme le flashball, créent de nombreux dégâts, des blessures très graves.
می‌دانید که در برابر استعمال سرگلوله‌های رابری LBD بعض انتقادات شده است. من به این ارتباط هدایت برای اتخاذ اقدامات لازم دادم. به این مفهوم که اعمال قانونی عام در همه حالات صورت گیرد، نه در زمانی که در برابر پرخاشگری عملی می‌شود. به تمام نیروهای پلیس دستور داده شده است وقتی از سرگلوله های رابری کار گرفته می شود باید کامره های یونیفرم های خیش را روشن کنند تا در صورتی که مسئله به محاکم راجع می شود شواهد و دلایل موجود باشد.
در این حال تحقیقات در مورد مراعات معیارها از جانب پلیس در قضیه زخمی شدن رخسار یک معترض در شهر جنوب غربی برده گفته شده است که این شخص با سرگلوله رابری که پلیس آن را شلیک کرده بود در جریان تظاهرات خشونتبار زخم برداشته است. قانوندان امور خشونت پلیس میگوید
ensuite il va falloir qu'on saisisse l'IGPN qui est la police des polices pour faire une enquête à l'intérieur de la police pour savoir comment se sont passés.
سلاحی را که آنها به کار میگیرند غیر کشنده است ولی میتواند تخریبات زیاد و زخم های شدیدی را وارد کند. گاز اشکاور نیز جراحات جدی را باعث شده میتواند. از این سبب باید متدهای اعمال قانون به صورت عموم باید بازنگری گردد.
کریستوفر کستانر وزیر داخله فرانسه میگوید
Je sais la polémique qui existe par exemple sur l'usage du LBD. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible,
هرگاه مقامات امنیتی مطابق با محاکمه وضعیت و متناسب با آن آموزش نبینند و مقررات وظیفه‌ایشان را احترام نکنند در این صورت این وضعیت خطرات زیادی را در قبال خواهد داشت. من به نیروهای امنیتیمان اعتماد کامل دارم. ولی در این حال این موضوع را نیز باید به خاطر داشته باشیم که در حال حاضر بیشترین قوای پلیس ما نظر به ایجابات مجبور شدن آموزش های تربیتی خود را ترک بگویند.
بر بنیاد سروی هایی که در این اواخر در فرانسه انجام شده است، 54% از مردم این کشور با استعمال سرگلوله های رابری در جریان اعتراضات مخالفت نشان دادند. در حدود 80,000 از افسران پلیس در سرتاسر فرانسه در دهمین اعتراضات آخر هفته واسکت زردها به حالت آماده باش قرار گرفتند. تعداد این پرسنل امنیتی برابر با تعداد تمامی اعتراض کنندگان در سرتاسر کشور می باشد. با آن هم صرف چند واقعه برخورد در پاریس گزارش داده شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد.